این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
نشینی صحبت خواهم کرد، یه چند تا نکته راجع به فیلم میگم. البته هر کسی قاعدتا برداشتای خودش رو از فیلم داشته و تفسیر و روایت خودش رو داره. اون نکاتی که حالا از نظر من مهم بود و قابل تأمل بود اونها رو عنوان میکنم. اگه ما بپذیریم این چیزایی که در فیلم دیدیم در واقع فقر شهریه یا زاغ نشینی، همون اسلام که به هر حال انگلیسی ها میگن، این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، یک مسئله جهانیه. عنوان گزارش سال 2003 UN Habitat، مرکز سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل هست، دقیقاً چالش‌های اسلام یا همین زاغ هاست. شما همین مسائل رو در قاهره خواهید دید، در کراچی همین مسائل وجود داره، در بنگلی همین مسائل هست. تازه شاید بعضی ایرانی‌ها یه مقدار بهتر باشه، چون اونایی که تو هند هستن خیلیشون تو خیابون می‌خوابن. نزدیک 20,000 نفر افراد هستن که در بمبئی تو خیابون یا تو برحال لوله ها اونجا حاضرن. در قاهره خیلی ها در قبرستون ها زندگی میکنن. بنابراین بعضی از کارشناسا میگن بعضی ایرانی ها یه مقدار بهتره، حداقل یک سقف بالا سرشون هست، آبی دارن، برقی دارن، گازی دارن. البته به زور گرفتن ولی بالاخره دارن دیگه. حالا اینا وعده هایی بودی که موقع انقلاب بهشون داده شده بود که همش مجانیه، اینا به همین استدلال رفتن اینها رو گرفتن. دستگاه ها معمولا کنار اومدن، حالا با این قسمتش کاری نداریم. اگر رو فقر شهری بخوایم صحبت کنیم، ببینید فقر شهری بخشی از زندگی ما بوده دیگه. حالا اگر شما کتابای آقای جعفر شهری رو بخونید، مثلا شکر تلخ یا گزنه که زندگی خودش هست، خیلی خوب این مسئله فقر رو و دست و پنجه نرم کردن آدم ها با اون رو داره بیان میکنه. بنابراین من فکر میکنم در تهران تعداد زیادی فقیر همیشه زندگی میکردن. منتها نکته اینه که شهرهای ما شهرهای برپای محله ها بودن، یعنی اینطوری نبوده که ما فقرا رو یک جا جمع کنیم، جزیره های فقر درست کنیم تو دور باطل در واقع فقر و تنگ دستی و ناامیدی دست و پا بزنن. نه، زندگی محله‌ای بوده. حالا تو اندازه فقیر و ثروتمند و متوسط با هم زندگی میکنن و با هم تعامل داشتن. یعنی این نزدیکی همجواری فیزیکی کالبدی آدم‌ها کنار یک دیگه یه مقداری شاید تلطیف میکرد روابط رو. ببینید شما در این فیلم هیچ نشونه از NGO ها ندیدید، یعنی هر چی بود یا آدم‌های فقیر بودن یا مثلا چند تا مأمور شهرداری. ولی در محله‌های حالا شهرهای سنتی ما تا اندازه این وضعیت تعدیل می‌شده دیگه. بالاخره اینها در فضای عمومی محله، در حسینیه، در مسجد، در حمام همدیگر رو می‌دیدن و می‌تونستن به هر حال اونایی که دستشون به دهنشون می‌رسه رسیدگی بکنن. اما الان که این وضعیت رو نداریم، یعنی ما اون محله ها تقریبا از بین رفته و شهرهای ما دچار فاصله های طبقاتی فضایی شدن و تقریبا سیاست هایی هم که داریم مثلا مثل مسکن مهر داریم فقرا رو روز به روز از زندگی شهری از کنار آدم های عادی و ثروتمند یا متوسط دور میکنیم. این خطرناکه، دور کردن فقرا و تبعید کردنشون از شهرها سیاست درستی نیست. اگر بخوایم یک نگاه تاریخی داشته باشیم، این جدایی فضایی طبقاتی شهر به طور مشخص به نظر میرسه که از اواخر دهه 30 و اوایل دهه 1140 اتفاق افتاده دیگه. آقای هورکات که روی ایران کار کرده، روی بحث‌های شهری ایران، میگه که شاه اولین کسی بوده که از تهران رفته. یعنی همیشه شاهان در بین مردم زندگی میکردن، کاخهای سلطنتی درست در وسط شهر بوده. محمد رضا پهلوی اولین کسی هست که از تهران خارج میشه و میاد نیاورون و به دنبال محمد رضا پهلوی گروه‌های ثروتمند دیگه هم از تهران خارج میشن. بنابراین اینجا اون هسته های اولیه جداگزینی فضای طبقاتی در تهران شکل میگیره. پولدارها کم کم در یک مناطق جمع میشن، متوسط ها در یک مناطق و فقرا در مناطق خودشون به عبارت دیگه در تله میفتن، گرفتار میشن. این مسئله هنوزم هست. یعنی نکته جالب اینه که مسئله فقر شهری یا زاغنشینی حل نشده. این مسئله شروع شده در دهه 40، دهه 50، دهه 60، دهه 70. ما روایت دهه 70 شدیم، دهه 80 هست، دهه 90 هم هست و شاید اگر بخوایم بدبینانه مقدار نگاه کنیم داره باز تولید میشه. یه نکته خیلی جالب اینه که تعداد کسانی که در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی میکنن نه تنها کم نشده بلکه تعدادشون زیاد شده. البته مسئله من فکر میکنم ساختاری نهادی هست، این راحتی قابل حل نیست. نمیشه مثلا در عرض مدت کوتاهی بخوایم مسائل رو حل بکنیم. خیلی جالبه، به جامعه شناسی انتقاد میشه که به مسائل جامعه بی توجه دیگه، جامعه شناسا از مسائل فاصله دارن، ولی من میخوام بگم اینطوری نیست. در سال 1341 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران برگزار میشه. اونجا تقریبا هر کسی که حرفی برای گفتن داره، آقای بازرگان هست، آقای سیحون هست، آقای دکتر صدیقی هست، آقای علی اکبر سیاسی هست، رئیس دانشگاه تهران هست، همه میان صحبت میکنن. نکته جالب این سمینار این است که همه دارن هشدار میدن. مثلا آقایی هست به نام آقای شور میگه در سال 1370 تهران آلودگی هوا خواهد داشت، مسئله ترافیک خواهد داشت، مسئله بدمسکنی خواهد داشت. یعنی این هشدارها، این پیامها داده شده. من فکر میکنم اولین مطالعاتی هم که راجع به این مسئله تحت عنوان حاشیه نشینی، چون ما تا چند سال پیش اینو تحت عنوان حاشیه نشینی میشناختیم دیگه، در همین مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی کاراش انجام شده، ولی به نظر میرسه که چندان توجهی به این مسئله نشده. به هر حال این مسئله، اگه بخوام راجع به مهمترین تحقیقاتی که روش صورت گرفته اشاره بکنم، پژوهش‌های مؤسسه رو که گفتم، پژوهش آقای آصف بیات هست راجع به سیاست‌های خیابانی و جنبش تهی‌دستان در ایران کار کرده، کار بسیار جالبیه. نقش این فقرای شهری رو در سیاست توضیح میده. حالا یه تحلیل هست که به هر حال اینا اولین کسانی بودن که انقلاب رو شروع کردن دیگه. البته به نظر میرسه اینطوری نیست، اینا کسانی بودن که در آخرین روزها در واقع به انقلاب پیوستن و انقلاب البته در نام به اسم اینها بود، تحت عنوان مستضعفین دیگه. اگه یادمون نرفته باشه ما شاید دو سه دهه پیش اینا رو تحت عنوان مستضعفین میشناختیم. یه جالب، یک جنگ و گریزی بین این فقرا و نهادهای رسمی همیشه هست. حالا آقای بیات از شبکه منفعل و شبکه فعال نام میبره، یعنی اینها در ظاهر با هم ارتباطی ندارن، ولی اگر یک عامل خارجی بخواد هستی و حیاتشون رو تهدید کنه با هم دیگه متحد میشن و دست به عمل جمعی میزنن. شاید یک مثالش دستفروشای خیابون باشن، ممکنه با هم رقابت بکنن، ولی وقتی که ماموران شهرداری میان بلافاصله به هم دیگه خبر میدن. یا اتفاقی که در مشهد افتاده در دهه 70، این فیلم مال دهه 70، دهه 70 دهه‌ای هست که ما در ایران شورش‌های شهری داریم، شورش مشهد رو داریم، شورش اسلام شهر رو داریم. اتفاقا شورش مشهد یک نمونه از عمل جمعی این هاست. شهرداری میخواد خونه های اینا رو خراب کنه، یک بچه ظاهرا اونجا کشته میشه و این جنازه این بچه رو فقرا برمیدارن و راه میفتن و شهر رو تصرف میکنن. تقریبا کلانتری ها خل سلاح میشه، برخی از سازمان های دولتی آتش زدی میشه. حدود یک هفته در مشهد اوضاع اصطلاحا از کنترل خارج میشه. این هست، یعنی این خطر، حالا اگر از نگاه رسمی بخوایم نگاه کنیم، این خطر رو به هر حال مقامات رسمی احساس میکنند. یعنی ممکنه که هر لحظه به هر حال آتش اعتراضی شروع بشه و دیگه نشه کنترلش کرد. حالا برخی ها اگر وارد این قضایا شدن به خاطر همین ترس هاست، یعنی میترسن دوباره این فقرا دست به شورش و اعتراض بزنن. این مسئله الان دیگه فقط مال تهران نیست. حالا یه موقعی خیلی میشده رو تهران در واقع کار کرد و گفت در تهران، در پایتخت اون شهرهایی که یه مقداری معروف شده و روش کار شده، روش پروژه اجرا شده، مثلا از کرمانشاه من میتونم نام ببرم، از اهواز باید نام برد، سنندج رو میشه اشاره کرد، بندر عباس رو باید بهش اشاره کرد. اینا حالا شهرهایی هستن که این مسئله توشون بولد شده، ولی این به این معنا نیست که در جاهای دیگه وجود نداره. من خودم یه کار مطالعاتی رو درش بودم، مدیرش آقای دکتر صرافی هست، از ایشون باید به عنوان یکی از کسانی که به این مسئله خیلی خوب کار کرده بنده نام ببرم. این مسئله در یک شهر کوچیکی به نام سربندر هنوز بود. منتها نکته جالبش این بود که این مسئله مربوط به جنگ زده ها بود. شما فکر کنید بعد از مثلا 33 سال هنوز اینها در کمپ های زندگی میکردن، در اتاقک های چوبی زندگی میکردن که قبل از انقلاب برای اسکان موقت کارگران ژاپنی ساخته شده بود و مسئله شون هنوز حل نشده بود. یعنی چند نسل تو این اتاقک های چوبی زندگی کرده بودن. یعنی ما این وضعیت هم داریم. جنگ هم به هر حال بخشی از جابجایی ها رو باعث شده در کنار حالا مهاجرت های روستایی و مسئله هنوز حل نشده. ما اطلاع نداریم، ولی اینها به هر حال یه مقدار اگر کنجکاوی بکنیم، دقت بکنیم، میشه در شهرها این مسئله رو ببینیم. به لحاظ سیاست گذاری اگر بخوایم اشاره بکنیم، شرکت عمران و بهسازی شهری که متعلق هست به وزارت راه و شهرسازی، در واقع مسئول سیاست گذاری و ساماندهی به این سکونتگاه ها و بافت های فرسوده هست. در دولت اصلاحات اونجا سیاست‌های خوبی گذاشته شد در قالب سیاست توانمندسازی. ببینید برخوردهایی که دولت‌ها با این مسائل می‌کنن خب می‌تونه قالب‌های مختلف داشته باشه دیگه. یه قالبش اینه که بریم تخریب کنیم و پاک کنیم، مثل اتفاقی که مثلا در خاکسفید افتاده، یا مثل اتفاقی که در روزهای اول انقلاب افتاده در برخورد با قلعه، یعنی قلعه شهران و تهران خب ریختن خیلی ها. حالا آقای مثلا مرحوم طالبانی بوده، مخالف بوده، ولی بالاخره تخریب شد، آتش زده شد، این آدم ها از اونجا رونده شدن. خب کسانی که این سیاست رو انجام میدن فکر میکنن با تخریب و پاکسازی اون محل مسئله حل میشه، ولی ما میدونیم که به این راحتی نیست، مسئله اتفاقا بدتر میشه. حالا در مورد این فیلم خیلی جالب بود، اون اجتماع محلی که وجود داشت و از افرادی که حالا خانواده های بسامانی نداشتن حمایت میکرد، اون بعد از این جابجایی از بین رفته بود. ننه علی گرفتاریش بیشتر شده بود، نمیدونم مهری خانم تنها شده بود، شاید تنها برنده هم آقا سید بود که در مقابل شهرداری وایستاده بود تا بالاخره تونسته بود حق خودش رو بگیره. ما یک سندی هم در اوایل دهه 80 کارهای مطالعاتیش رو انجام دادیم، منم بخشی از اون مطالعه بودم، به تصویب هیئت وزیران رسید به نام سند جابجایی و توانمندسازی. یعنی الان ما سیاست‌های رسمی داریم، برخوردی که رسما در قالب این سیاست‌ها هست بحث توانمندسازیه. یعنی دولت ما، شهرداری ما دیگر نباید دست به تخریب و پاکسازی و جا به جایی های ناخواسته بزنه. نه، این سند مشخصا گفته که باید هر کاری با رضایت و با مشارکت این افراد باشه. منتها حالا اجرا می شود یا نمی شود اون یه بحث دیگه است. تو سالهای گذشته من ندیدم. من یک تجربه شخصی جالب دارم. فکر می‌کنم سال 80 بود که با آقای دکتر طالب ما رفتیم زاهدان. اونجا این بحث توانمندسازی داشت پیاده می‌شد. یعنی ستاد توانمندسازی استان فعال بود و کار رو شروع کرده بود با افرادی که تو این سکونتگاه ها زندگی می کردن. یه مرکز محله بود، نمیدونم آدم ها توش جمع شده بودن، خیلی فعال بود، رفت آمد صورت می گرفت. ولی سال 87 اینا بود که دوباره زاهدان رفتم، اون مرکز تعطیل بود، هیچ خبری از اون شور و شوق مردمی نبود، شیشه های اونجا شکسته شده بود، مقاماتی هم که سر کار بودن اصلا این دیدگاه ها رو تقریبا اعتقادی بهش نداشتن. بنابراین روی کرد مقامات دولتی، نگاهی که اونها به مسئله فقر شهری دارن، به نظر من خیلی تعیین کننده است در برخوردی که با این مسئله قرار اتفاق بیفته. حالا با اجازهتون من چند تا نکتم در مورد فیلم میگم. البته من رشتم نقد فیلم و رسانه و اینا نیست، ولی به نظرم چند مسئله قابل تأمل داشت. یک جمله بود گفتن که فیلم برداری باید به درد مردم بخورد. این به نظر من خیلی کلیدی و تعیین کننده است. ببینید ما هم با دیدن این فیلم متأثر میشیم دیگه، ولی تأثیر ما 2-3 ساعت بیشتر دوام نداره. من به عنوان محقق رفتم اونجاها کار کردم، 2-3 روزم ممکنه ناراحت بشم، ولی بعدش برمیگردم به زندگی عادیم دیگه. این ما اونها رو با مشکلاتشون تنها میگذاریم. این فیلم خیلی قشنگ بود، خیلی خوب مشکلات اینها رو بیان میکرد، ولی اون گروه فیلمبرداری و کارگردان بعدش دیگه مجبور بودن برگردن به زندگی عادی خودشون. بنابراین یه مقداری دیدگاهمون رو باید تغییر بدیم و این رو بپذیریم که ما کار زیادی نمیتونیم برای این آدم ها بکنیم. دلسوزی ما هم فایده‌ای به حال اونها نداره. که اتفاقا نکته اینه که ما بیایم کرامت آدم ها رو بهش توجه بکنیم، نه گرفتاری ها و مشکلات اونها رو. فوقش هم براشون حالا اشکی ریختیم، چه فایده داره؟ مشکل اونها حل نخواهد شد. من فکر میکنم قبل از این فیلم ما باید فیلم تهران پایتخت ایران است از کامران شیردل رو میدیدیم، چون اون خیلی خوب در واقع نشون میداد که این مسئله قبل از انقلاب هم بوده و این فیلم در واقع شاید قسمت دوم فیلم آقای شیردل باشه. بنابراین یک توصیه من این هست که حتما فیلم تهران پایتخت ایران است رو ببینید. فیلم خیلی به نظر من به مشکلات توجه کرده بود و شاید توجهش به علل مسئله اندک بود، یعنی مشکلات رو آگراندیسمان کرده بود، بزرگ کرده بود گرفتاری های مردم رو، نیازهاشون رو خیلی برجسته کرده بود و دارایی های اونها رو ندیده بود. من فکر میکنم از مهری خانم میشد یه رهبر محلی خیلی قدرتمند درست کرد، یا اون خانومی که میگفت من در جوانی زیبا بودم و مردها دنبالم میافتادن، اون زن بسیار باهوشی بود. آقا سید یه آدم قدرتمند بود، در مقابل شهرداری وایستاده بود. خب یعنی اینا رو هم باید دید، در کنار گرفتاری ها و مشکلات باید توانمندی های اونها رو هم ببینیم. من فکر میکنم اون اتفاقی که در فیلم افتاد جابجایی محله کار غلطی بود. یعنی از این نگاهی که من دارم به مسئله، جابجایی راه حل نبود. ببینید آدم ها رو اومدن، پول خوبی هم بهشون دادن، خونه رو خریدن، پول رو پرداخت کردن، بعد رهاشون کردن. مسئله اینه، مثل اتفاقی که در نواب افتاده دیگه، در همین تهران محله نواب تخریب شد، پول خوبی هم شهرداری داد، ولی دادن پول کافی نیست، چون سر این آدم ها ممکنه کلاه بره. تو فیلم هم بود یه خانواده بود گفت که تو فروش خونه سر ما رو کلاه گذاشتن، چون اینا اطلاعات خیلی هاشون ندارن. یا آدم های زرنگتر همیشه در جامعه هستن که در واقع از فرصت ها استفاده میکنن. بنابراین جابجایی باید آخرین راه حل باشه و جابجایی به معنای این هست که ما تا آخرین مرحله با این آدم‌ها همراهی کنیم، خونه‌شون رو خریدیم، راهاشون نکنیم. این سیاست غلطه. در مورد این شهرک فاطمیه باعث شد که اجتماع محلی عملاً از هم پاشیده بشه. درسته خیلی اونجا مشکل داشت، ولی این آدم‌ها هوای همدیگر هم داشتن، میتونستن به همدیگر کمک کنن. من فکر می‌کنم اون ننه علی در اون شهرک وضعیت بهتری داشت در وضعیت جدید. درسته خونه بهتری بهش داده شده بود، ولی تقریبا امنیت ازش گرفته شده بود، چون حداقل همسایه‌هایی بودن که در اون محله ممکن بود بیان مداخله کنن، وساطت بکنن، این بیشتر از این کتک نخوره. ولی تو محله جدید تنها بود، مهری خانم دچار تنهایی و افسردگی شده بود. به هر حال مردم فقیر و شهرداری رو نشون میداد. روی کرده شهرداری هم خیلی جالب بود. در یک قسمتی از فیلم گفته شد که حاج آقا وقتشو برای شما تلف کرده، رفته برای ننه علی خونه پیدا کرده. یعنی این برخورد از بالا، برخورد اشراف معابانه با آدمهایی که مشکلاتشون ناشی از وضعیت خودشون نیست تا اندازه زیادی. ببینید گفتیم مسئله به خاطر اینه که مثلا رفتی معتاد شدی، نه این مسئله ساختاریه. در واقع اگر اینا تعدادشون کم بود، به قول یک جامعه شناس خیلی معروف، ما میتونستیم بگیم که خب مسئله فردیه. ولی وقتی تعداد میلیونی هست، آمار خیلی جالبه، ما رقم دقیقی نداریم، ولی بین 5 تا 15 میلیون آدمایی رو داریم که در این وضعیت دارن زندگی میکنن. و به اینجا نشون میده دیگه مسئله فردی نمیتونه باشه، بلکه مسئله یک مسئله ساختاریه، یک مسئله جامعه شناختیه و راه حل هاش هم راه حل های فردی نیست. الان تک تک ماها بریم مثلا بریم مسئله رو حل کنیم، ولی این وقتی که داره باز تولید میشه و ادامه داره، کمک زیادی به موضوع نخواهد کرد. چه کار بکنیم؟ عادت بنده اینه که ناامیدانه خیلی صحبت نکنم، به راه حل هام فکر میکنم. پیشنهادایی که به نظر من میرسه، البته بنده جسارت میکنم این حرفا رو میزنم، ولی فکر میکنم که میتونه قابل تأمل باشه. ببینید فرق شهری رو بیام در چارچوب مسئله بزرگتر شهر ببینیم. شهر یک مسئله است برای کشور ما. یک کشور روستایی عشایری بودیم، الان تبدیل شدیم، حالا آمار این نشون میده دیگه، به یک کشور شهری. یعنی 75-20 که در ابتدای قرن 20 نسبت در واقع روستای اشرایی به شهری بوده، الان دقیقا برعکس شده. ما دیگه تهران نداریم به عنوان یک شهر، ما یک چیزی داریم به نام انبوه شهری. این دیگه میدونید شهر نیست، اون تهران قدیم و کافه نادری و نمیدونم لاله‌زار و اینا تموم شده. شما الان یه وضعیت جدیدی داری، بنابراین یک نگاه جدید باید بهش بکنی. اینو باید براش مفهوم سازی کرد. من فکر میکنم ما در بینش و نگاهمون به مسئله مشکل داریم. ما قانون شهرداریمون مال سال 1334، خیلی قانون خوبیه، ولی مال شهرهای کوچیکه. شما الان انبوه شهری داری، این انبوه شهری باید در قانونگذاری، در رویکردهای کارشناسی به موضوع لحاظ بشه. مشهد شما هم داره به همین سمت میره، اصفهان هم ممکنه که همین راه رو طی بکنه. به هر حال این شکلگیری انبوهای شهری با این مسائلی که تولید میکنن یک نکته قابل تأمله. بحث دوم، این دیدگاه من های فرضه، من میگم که ما در شهرهامون مسئول نداریم. یعنی هر اتفاقی در شهر بیفته معلوم نیست مسئولش کیه، چون همه میتونن گردن همدیگه بندازن. در روستا هم البته همینا، یه مدرسه مگه پارسال آتیش نگیره، پارسال بود یا 2 سال پیش به شیناباد، مسئولیتش با کی بود؟ وزیر آموزش پرورش به مجلس کشیده شد، اون قبول نکرد، گفت مگه من میتونم به 540,000 کلاس درس سرکشی بکنم؟ خب درست میگه، ولی بالاخره مسئول پیدا بکنیم یا نه؟ پیشنهاد اینه که ما مسئولیت رو به شهرداری بدیم. شهرداری به جای شهر فروشی باید مسئولیت پذیری پیشه کنه. یک نفر باید باشه، اختیارات هم بهش داده بشه، ولی باید بتونه جواب بده در قبال مسائل. الان این وضعیت حاکم نیست، روی کردی که وجود داره بخشیه، بخش‌های مختلف هم با هم کاری ندارن. ببینید شهرداری به راحتی تراکم میفروشه بدون اینکه آموزش براش مسئله باشه، به بهداشت فکر بکنه، به امنیت موضوع فکر بکنه. بقیه دستگاه هم تقریبا همینطورن، هر بخشی داره کار خودش رو میکنه و این وضعیت شهرهای ما رو روز به روز بدتر خواهد کرد. حالا من نمیدونم شهرداری یا هر جای دیگه، یک جا یک مرجع باید مسئولیت شهر رو قبول بکنه. امور ملی از امور محلی تفکیک بشه، این خیلی نکته مهمه. این اتفاقی که افتاد بخشش به سیاستگذاری های ملی برمیگشت که باید مسئولانش جواب بدن، بخشش به امور محلی برمیگرده. بله اون موقع احتمالاً آقای کرباسچی شهردار تهران بودید که قدرت داشته، گفته اینا رو جابجا کنید تا وضعشون بهتر شه، ولی ممکنه همه شهردارا اینطوری نباشن. یعنی احساس مسئولیت در قبال این مسائل نکنه. این تفکیک امور ملی از امور محلی در کشور ما وضعیت روشنی نداره، باید حتما اتفاق بیفته. رویکردمون رو از نیاز مبنا به دارایی مبنا تغییر بدیم. یعنی به جای اینکه بریم مشکلات رو بزرگ کنیم، خیلی زوم بکنیم رو مسائل، مسائلی که معمولا هم نمیتونیم براش با این نگاه راه حل پیدا کنیم، به سرمایه ها، به دارایی های مردم توجه کنیم. من چند تا مثال زدم، چه بسا اگر ما میرفتیم سراغ ساختن یک شورای محلی در اونجا، این آدم ها رو اجازه میدادیم تشکل محلی داشته باشن، خودشون راه حل های خیلی بهتری ممکن بود بهش برسن و مسئله رو خودشون حل کنن، تا اینکه اینها رو پراکنده کنیم در جاهای مختلف و در نهایت فقط یک دونه برنده داشته باشیم. ما منشور شهری نداریم که حقوق شهروندانمون رو در اون روشن کرده باشیم، یا سیتی چارتر میخواییم که در اون حق شهروندان و مسئولیت هاشون روشن باشه. و نکته آخر، بخشی از این مسئله به نبود طرح آمایشی سرزمین برمیگرده. تکلیف مناطق کشور روشن نیست. ببینید در دل بهترین منطقه برای کشاورزی شما کارخونه های صنعتی میبینید، استان زنجان. تهران همچنان داره بزرگ میشه، 20 سال دیگه قرار اینجا چه اتفاقی بیفته؟ فکر بکنیم این مقدار راجع به این مسائل. اگر طرح آمایش داشته باشیم، به عنوان یکی از راه حل ها تکلیف مناطق روشن خواهد بود. آدم ها میدونن که باید چه کار بکنن و اون منطقه شون چه ظرفیت ها و چه پتانسیل هایی داره. خیلی متشکرم. کمک بکنن که اون ظرفیت‌های اجتماعی در اون اجتماعات شکل بگیره، یعنی کمک اصلیشون میتونه این باشه که اینا در واقع رو پای خودشون باید بتونن وایستن و مشکلاتشون رو خودشون فکر بکنن راجع به اینکه مشکلاتشون چی هست و بعد به راه حل‌ها فکر بکنن و بعد انتخاب بکنن، حالا راه حل‌هایی که به جلوش توافق میکنن. بله، اون شهرداری، دولت، اینا بعداً در چارچوب این برنامه‌ای که مردم محلی روش به توافق رسیدن بیان وارد بشن و کمک بکنن. وگرنه بله، حل نمیشه.
در ادامه این طرح الان روی نهادی شکل گرفته اسم خانه هدا و خب کنتمدات رو کمک میکنه اونجا کلاسه آموزشی برگزار میشه. این بعد از اینکه اونجا هویت پیدا کرد، اون شهروند ها ماهیت خودشون رو به تثبیت رسوندن، کمیته امداد هم این نیاز رو احساس کرد که حالا بیاد به اونا کمک کنه، یا الان اصلا استانداری دوست داره که بیاد به اونا کمک کنه. اینا مرحله بعدی وارد میشن. اول اون نهادهای مدنی هستن، دقیقاً همون چیزی که شما میفرمایید، باید بیان یه کاری کنن، اونا بتونن رو پای خودشون بایستن و بعد حالا شاید دولت برای یه سری منافع تبلیغاتی یا هر چیز دیگه‌ای بتونه وارد بشه و به اونا کمک کنه.
همونطوری که فرمودی، فکر میکنم که باید کمک کنیم که خود این مردم مشکلاتشون رو حل کنیم. و اشاره‌ای هم که سرکار خانم فرمودن کاملا به جا بود که نهادهای مدنی بایستی شکل بگیرن و کمک کنن و واسط باشن بین مشکل برای حل مشکلات مردم با حاکمیت. ولی مشکل اینجاست که این نهادهای مدنی ما که باید محصول دوران جدید باشه گرفتار دید سنتی است. نهادهای مدنی که ما بخوایم نام ببرم چند تا شروع که درش کنارش بودن فعال بودن درش مثلا انجمن حقوق کودک وقتی که شروع کرد این کارش بیشتر خیریه‌ای هنوز هم دیدگاه خیریه درش هست این اون دیدگاه سنتی و این نهادهای مدنی ما باید تحول پیدا کنن از شکل سنتیشون به شکل مدرن ولی این گیر ماست تو فکر میکنن الزاما ما باید وارد این قضیه بشیم که تقویت کنیم نهادهای مدنی رو ولی گرفتاریمون اون دیدگاه های سنتی است در این مورد ببخشم
خواهی شکم واقعیت اون چی که عرض میکنم بیشتر یه سوال با توجه به تخصص شما شکلگیری این نهادها حالا چه توسط مردم محلی که با تشویق عده‌ای از بیرون غالبا یه جور خطر دیده میشه یعنی جمع شدن یه عده فقیر دور هم حالا بیش از 3 نفر میتونه زمینه همون شورشی رو که اتفاق میفته فراهم کنه دولت ها چجور باید با این کنار میاد یعنی از یک طرف جنابالی برمان جامعه شناس شهری میفرمایید که این تشکل ها باید از درون خود مردم بجوشه فرض کنید مهری خانم یا اون که حالا جالب بود که زن ها بیشتر البته با نگاه خانم بنی اعتماد اصلا چیز عجیبی نیست ولی زن ها میتونستن نقش رهبری خیلی خوبی رو ایفا کنن و مردها بیشتر منفعل بودند ولی به هر حال ولی واقعیت این شکل گیری این افراد به دور هم برای حل مشکل اصلی خودشون که همون ساختاری است که موجبات این فقر رو فراهم کرده این تهدیده برای اینکه زمینه اعتراض به زمینه شورش رو فراهم میکنه شما الان حالا تشکل‌های کارگری رو میبینید که چه برخوردی باشون میشه وقت ماها به عنوان جامعه شناس چطور انتظار داریم این اتفاق بیفته
والا ببینید ما در اگه شما میخواید این مشکل رو حل کنید آقایون سیاست مدار کار از اینی که هست بدتر نشه راهش اینه که با کمک خود همین مردم مشکلات رو حل کنید البته من اشاره کردم ببینید سیاست های رسمی تقریبا اینو پذیرفته یعنی الان آقای دکتر ایزدی که در شرکت عمران و بهسازی شهری هست یا آقای دکتر آخوندی که الان وزیر راه و شهرسازی ما هست اونا هم که خب دارن همین حرف رو میزنن یعنی اونا چیزی متفاوت از بحثی که ما الان کردیم نمیگن اون اسنادی هم که هیئت وزیران در اون سالها تصویب کرده همین راهکارها رو پذیرفته ولی این که حالا در واقع چرا اجرا نمیشه یا چه مشکلاتی سر راهش هست کدوم بخش ها مانع میشن که این اتفاق بیفته اون قابل بحث دیگه میشه راجبش صحبت کرد
یعنی این توصیه های ما درست مثل همین میمونی که این فیلم رو میبینیم به ضرر هممون افسرده میشیم از وضعیت زندگی اونا یکی دو ساعت دیگه یادمون میره من احساس میکنم که حالا یه سال 1340 یا 41 نشست در مؤسسه بوده عملا هنوز تو همون نقطه یعنی بعد از 50 سال هنوز توصیه هایی رو میکنیم فرض کنیم جنابالی من مطمئنم چون شنیدم بعضی جا مثلا نمونه هشتگرد رو میبینیم حالا واقعا هشتگرد آخرش قراره چی بشه یعنی این هشدارای ما یا امثال جنابالی که تخصصش هم دارید واقعیت نمیخوام بگم خریدار نداره یا حتی خود آقای آخوندی با میتونید جواب نمیگیریم شما امروز هشدار میدید احتمالاً نسل بعدی 40 سال دیگه تو همین اتاق میشینه و میگه که دکتر ایمانی خدا رحمتش کنه گفت که این اتفاق میفته ولی حالا اجاره شما تا اون موقع زنده هستید این
حرفا. عمر البته میگن دست خداست دست.
میگید هفتاد شد که من چون زنده
نه درست میگید حالا به هر حال
شما نامید نیستید، منم نیستم، قطعا نیستم. ولی واقعا فیلم کام همش داریم دور خودمون میچرخیم.
حالا من البته به اون نیمه پر لیوان همیشه نگاه میکنم دیگه. من فکر میکنم یه اتفاقات مثبتی هم به هر حال داره میفته. من درس توسعه میدم. دانشجوها خب معمولا میان حالا گله و شکایت میکنن از اوضاع. میگم ببین اگه میخوای گله و شکایت کنی برو جامعه شناسی بخون. ولی اگه میخوای توسعه بخونی شما چاره ای نداری به غیر از اینکه امیدوار باشی. میگه آن کس را که امیدوار است ناامید مکن، شاید امید تنها دارایی او باشد. در این اوضاع احوال باید امیدوار بود. ما وظیفمون اینه که این حرفا رو بزنیم، این هشدارها رو بدیم. وظیفه سیاستمدار هم این هست که گوش بکنه. البته مسئولیت با اونه، یعنی اون هست که در نهایت انتخاب میکنه و من فکر میکنم هزینه های انتخابش هم باید بپردازه دیگه. حالا اگر انتخاب درستی بکنه، به هر حال دانشگاه و پژوهشگر در خدمت جامعه باید باشه. یعنی ما هم بخشی از این فرایند سیاست گذاری هستیم. ما حالا به زعم خودمون، البته کارم قطعا اشکالات زیاد داره، ولی اون وظیفه‌ای که فکر میکنیم بر عهده ماست داریم انجام میدیم. میگیم این مسئله تمام نشده، همچنان داره باز تولید میشه، راه حلش هم تخریب و نمیدونم اقدامات از بالا نیست. من به خود آقای ایزدی گفتم، گفتم شما نمیتونید یک تنه همه مسائل رو حل بکنید. شما اگر سوپرمن هم باشید باز نمیتونید. سوپرمن خیلی قدرتش زیاد بوده ها، اون کارتونایی که ما دیدیم، ولی یه محدودیت داشته دیگه. در یک زمان واحد نمیتونسته در دو جا باشه. این محدودیت سوپرمن. حالا شما مثل وزیر آموزش پرورش نمیتونی در آن واحد در 540 هزار تا کلاس باشی که، ولی اون شورای محلی، اون تشکل محلی میتونه باشه. چرا اداره مدرسه رو ما به شوراهای محلی نمیدیم که نظارت بکنن؟ چرا مدارس دیوار داره؟ مدرسه که نباید دیوار داشته باشه که. یعنی من فکر میکنم وظیفه ماست که این حرفا رو بگیم، حالا گوش بدن یا نمیدن. من دیدگاهم اینه که تا اندازه‌ای دارن گوش میدن. امروز صبح بود فکر میکنم در رادیو شنیدم یکی از مقامات کمیته امداد میگفت که ما روی کردمون عوض کردیم، رفتیم به سمت توان. حالا این چه به هر حال ظاهریه، واقعیه، اون دیگه بحث دیگه است. ولی حداقل در گفتار خب همین یک شاید یک نشانه مثبت باشه دیگه. بله میتونیم مثبت
بکنیم. خیلی ممنون از توضیحاتتون در اسرائیش فیلم خیلی خوب. من فقط دو تا نکته رو میخواستم اشاره کنم. یکی از چیزهایی که خب توی زاغه نشینی و توی این فیلم هم همون خیلی خوب دیدیم قضیه تراکم بود، این که در واحد مکان تعداد زیادی از آدم ها دارن زندگی میکنن در هر خانه خانواده، و اینکه به لحاظ علمی بین این تراکم و خشونت خانگی و کودک آزاری چه به لحاظ جسمی، چه جنسی و چه روانی و در واقع همینطور حتی اینسست، زنای با محارم ارتباط وجود داره. یعنی هر چقدر تراکم بیشتر بخواد باشه شیوع اینا بالاتر میره و احتمال بروزشون بیشتر میشه. این که در کشورهایی که سیاستهای جمعیتی در این جهت میره جلو که روشهای پیشگیری از بارداری که به صورت مجانی بوده اینا بخواد جلوش گرفته بشه، خانواده هایی مثل این خانواده ها که اینها همین جوریش هم خیلی مشکل مالی دارن و نمیتوانن تو سبد خانوار خودشون، بعد بیان یه قسمت رو اختصاص بدن به این قضیه که حالا برن مثلا اگر آیودی قرار گذاشته بشه یا روش دیگه براش پول بخوام بپردازن، و به این ترتیبی سری حاملگی های ناخواسته اتفاق میفته که هم جان مادران حالا توی اقدامات بعدی که احیانا ممکنه بخوام بکنن، یا اینکه تراکم بیشتر بخواد بشه.
یعنی همونجور که تو فیلم هم دیدیم یه بچه دیگه هم میاد، یا خیلی هاشون 6 تا بچه مثلا داشتن و این شیوع اون قسمت های دیگر رو هم افزایش میده. یه مسئله دیگه هم وضعیت بیماران روانی بود که توی این فیلم دوتا موردش رو لااقل ما داشتیم و اینکه برای اینا فکری نمیشه، یعنی چه اونایی که اینه، حتی مثلا ما به لحاظ درمانی تعداد تخت کافی نداریم، بیمارستان کافی نداریم و هم مراکز نگهداری نداریم و یه جوری دائما میخوان که اینا رو در واقع راشون بهشون فکرم نکنیم. اگه قانونی هم میذاریم مثلا 10% تختا مثلا تختای روان پزشکی یا مثلا سوختگی بخواد باشه، سالها میگذره و هیچ وقت اجرا هم نمیشه.
خب خیلی ممنون در زمان که تونستم
بسیم
استفاده کردم.
با نوبت باشه اشکال نداره؟ میگم به نوبت باشه اشکال نداره؟ نوبت آقای بعد خیلیان چون هستم تو داشت؟
مربوط زمینه تخصصی می نیست، ولی دو نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یکیش مقدار توضیح است راجع به طرحی که مرحوم هدا انجام میداد. ما هم همطور در کنارش یه آشنایی داشتم. اونها دو زمینه رو کار میکردن در زاهدان که یکیش توانمندسازی بود، یکیش هم بانک پذیری. به نظر میاد همچین عنوانی داره که سعی میکردن این ذخیرهای کوچک رو جمع آوری بکنن و الحمدلله ادامه هم پیدا کرده، چون بعد از این هم که مرگ او فرا رسید خواهرش به طور جدی در این زمینه مشغول هست و کار رو به نحوی ادامه داده. ولی دو ملاحظه که به نظر من میرسید، یکی اینه که اینجا یه انگیزه مندی خیلی بالایی لازم هست برای که یه همچین کارهایی درش توفیق بشه. واقعا خب ما میدیم اون با تمام وجودش سعی میکرد اونجا کار بکنه برای اینکه این هم تحقق پیدا بکنه و این فارغ بود از تمام علاقه یا گرایشات سیاسی که میتونست داشته باشه. و این خودش جزی از سرمایه اجتماعیه که اگر ما واقعا این انگیزه مندی در سطح جامعهمون کاهش پیدا بکنه، کلا در این زمینه ها توفیقات ما خیلی پایین خواهد اومد. و اگر این انگیزه مندی بالا بره، اونجا هست که کانون های مثل اون کانون خواهد تونست تعداد خیلی بیشتری رو داشته باشه. و نکته دوم این پیوستگی هست و ادامه هست و ما متاسفانه در جامعهمون گسست ها رو خیلی زیاد داریم. کافیه که یه مدیر عوض بشه، کافیه که یه سال بودجه کم بشه، بودجه زیاد بشه و اینها هستش که یه چنین فرایندی رو دچار اختلال جدی میکنه. و چیزی که باز بنده یه مقدار حسب تجربه دیدم، وقتی یکی دو سه تا تجربه به وجود اومد که یه توفیقی داشت بعد قطع شد، درست میشه اینکه اون مردم دیگه امپرمابل میشن به حساب، یعنی عایق میشن نسبت به چنین فرایندهایی. و دیگه اگر طرح و پروژه های خوبی هم باشه، مردم دیگه بهش به سمتش روی نمیارن. این بعضی ملاحظات بود که من در اون طرحی که آشنایی مختصر داشتم دم. و این نکته دومی که میخوام مطرح بکنم و بیشتر جنبه سوالی رو داره اینه که ببینید، ما جامعهمون جامعه‌ای بوده که از گذشته دور ثروت‌های اجتماعی خیلی خوبی رو در این زمینه‌ها داشتیم. ساختاری که در روستامون داشتیم، ساختارمون که در بین عشایرمون داشتیم، در محلمون داشتیم. و ما با اون وضعیتی که به حساب به نام توسعه، توسعه نیافتگی، حرکت به سمت توسعه یافتگی ایجاد شده، به نوعی شاهد فروپاشی اینها بودیم. خب در یه نگاه کلی میگیم از همگسیختگی هست، میگیم دولت ها مسئولن، میگیم توسعه نیست، اینا کلیاته. ولی آیا مطالعاتی شده که بتونی به طور جزئی تر به ما نشون بده که اگر ما دستاوردهای جدیدی نداریم چیکار بکنیم که این میراث‌هایی رو که داریم به راحتی از دست ندیم؟ یعنی ما در این وسط یه نقدی رو هم داریم از دست میدیم و در انتظار یه سرابی هستیم که اون هم حالا ما در زمان رژیم گذاشته این رو دیدیم، در زمان جمهوری اسلامی هم که بالاخره یه سری نیت‌های خیر بوده، ولی شاهد این امر باز هم بودیم. یعنی غیر از اون عناوین کلی که میتونیم بهش بدیم که وارد توسعه یافتگی نشدیم یا عناوین نظریم، آیا میتونیم مسائل رو جزئی تر و آیا میتونیم واقعا راهی پیدا کنیم که این میراث رو اینجور به هدر ندیم؟ ممنون میشم.
من خیلی مختصر بخوام بگم، ببینید حالا تو حوزه‌ای که من کار میکنم بحث توسعه، الان رویکردهای جدید پرهیز از رویکردهای دولت محوره و تأکید بر بحث همون کمیونیتی دیولپمنت یا توسعه جماعتی هست. یعنی دقیقاً شاید بحث این هست که ما اون محله ها یک دارایی بوده، یک ثروت بوده و اونها رو نباید به راحتی از دست داد، دوباره باید اونها رو احیا کرد، منتها نه اون محله حالا سنتی. با این نیازها و با روایت جدیدی که ما از مسائل داریم، این در واقع سازمان اجتماعی هست که مهم هست. اینکه مردم در واقع غمخوار هم باشن، به مسائل هم دیگه فکر بکنن. ببینید وقتی شما قالب زندگی شهری تو داری عوض میکنی، همونطور که گفتم پولدارها میرن یک جا جمع میشن، فقرا میرن یک جا جمع میشن، این بین اینها فاصله میندازه دیگه. یعنی ثروتمندها تو اون اصطلاحاً محله‌های دروازه‌دار خودشون، این برج‌های جدیدی که الان ساخته شده، اینا گیتد نیبرهود هست دیگه، محله‌های دروازه‌داره. یعنی یک آدمی که یه مقدار سر و وضعش حالا مناسب نباشه رو اصلا راه نمیدن، ممکنه کتکش هم بزنن. این برای سازمان اجتماعی خطرناکه. آدم‌ها باید کنار هم دیگه زندگی کنن. ما نمیتونیم همه مسئولیت ها رو گردن دولت بندازیم و بگیم که دولت میتونه همه مشکلات ما رو حل کنه. نه، این قابل قبول نیست. تجربه هم نشون داده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون اگر قرار بود این اتفاق بیفته خب باید تا به حال حل میشد دیگه، نه اینکه این مسئله ادامه پیدا کنه. برای این رویکرد جدید توسعه جماعتی نمیشه گفت 100% ممکنه مسائل رو حل بکنه، ولی داره یک نگاه متفاوتی به این دسته از مسائل میکنه دیگه.
آقای دکتر
من خواستم اولا تشکر بکنم از سرکار خانم بندیتون، بعد به همین توجه حوالی خیلی استفاده کردیم، بیشتر مطلب رو بکشم که گفتم. من هم فکر کنم چخواب مسئله پیچیده یه حقیقتا و ابعاد مختلف داره، باز فرهنگی، فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی، ساختار اقتصاد هم با هم. و همین در ازش که خب این مسئله جهانی هست که ما پیش و در واقع سمه یک توسعه نامتوازن و جهان ناپایداره. ما تو فکر می‌کنم که دو نکته مهمه. یکی این که چه نوع نگاهی ما اصلا مثل خود انسان داریم به لحاظ حالا دینی تو جامعه که ما تفکر دینی داریم و چقدر واقعا به این نگاه که حالا اگر اعتقاد داریم عمل میکنیم، مثلا این دای کرامت هست، منزلت هست، همه از حقوق برابر باید برخوردار باشن، در عمل چقدر این رو این در واقع نگاه ما پیاده کردیم. یکم مشکل مدیریتی داریم و اینکه بالفرض هم که ما سیاست های درستی داشته باشیم به لحاظ علمی، این سیاست ها پایدار نیستن متاسفانه. یعنی مشکل تغییر در پی مدیران هست و کلا تغییر سیاست ها. بالاخره این سیاست تو برنامه توسعه بلند مدت پیش بینی شده دیگه. یک نمونهش مثلا فرض کنیم برنامه چهارم، چه تو بخش ما آموزش عالی، چه احتمال سال بخش کلا زیر پا گذاشته شد، 8 سال خود داره عقب افتاد، مزد پیچیده‌تر شد. چه فکری میشه کرد که حالا چه شناسی، چه لحاظ مدیریتی، چه سیاسی که واقعا این انباشه تجربه که شکل بگیره و حداقل اگه الان مشکل داریم بدون که مثلا 30 سال بعد این مشکل کاهش پیدا کرده.
ما الان جالب با ما جامعه هستیم که مدام دنبال راه حل میگردیم دیگه. یه مقداری البته بهتره راجع به مسائل فکر بکنیم و اونها رو بیشتر بشناسیم. حالا به عنوان یکی از راه حل ها من عرض کردم، گفتم اون تفکیک امور ملی از امور محلی باید اتفاق بیفته دیگه. ببینید ما یک ظرفیتی داریم به نام شوراها، خیلی مشکل دارن ها، ولی یه ظرفیت هم. یک کنفرانسی رو من رفته بودم، مال خاورمیانه و شمال آفریقا بود. تنها کشورهایی که تو این منطقه شورا داشتن، یکی ایران بود و دیگری حکومت خودگردان فلسطین. در بقیه اثری از این شوراها نه. این یه ظرفیت ریشش هم قدیمیه، برمیگرده به انقلاب مشروطه، بحث انجمن بلدیه و انجمنهای ایالتی ولایتی و قبل از انقلاب هم ما تجربه انجمنهای شهر و اینها رو داریم. حالا بعد از انقلاب خیلی اتفاقا این قدرت پیدا میکنه، تو قانون اساسی یک فصل بهش اختصاص داده شده. یه ظرفیت این سیاست های در واقع فقر و زدایی اگر در قالب الگوهای محلی جلو بره، امکان تداوم سیاست بیشتره. ببینید بالاخره ما میدونیم که در حوزه‌های ملی خیلی از مسائل ممکنه مطرح بشه، تغییرات زیادی صورت بگیره، ولی در جایی که آدم‌ها تعامل روزمره با مقامات دارن، این نزدیکترین سطح، یه اصل سابسیدیاریتی همینه دیگه، اون نزدیکترین سطح به مردم باید بتونه مسائلشون رو حل کنه. این سطح شوراها به نظر من یه ظرفیتی هست که میشه ازش استفاده کرد. باید تلاش بکنیم که اینها مسئولیت بیشتری بپذیرن. در برنامه سوم ما ماده 136 رو داشتیم، حالا آقای دکتر ما این حتما میدونن، قرار بوده وظایفی که دولت اونها رو داره تصدی میکنه و وظایف محلی هست. بالاخره ما یک ساختار دولت رانتی از قبل از انقلاب داشتیم که خیلی جالبه، وظایف محلی رو هی به تدریج کنده. آموزش پرورش وظیفه شهرداری و انجمن شهر بوده، بهداشت و درمان وظیفه نهادهای محلی بوده، حالا بنا به دلایلی اینها رو دولت کنده و در اختیار خودش قرار داده. قرار بود که این اتفاق بیفته، ولی جالبه در هیچ دولتی این اتفاق نیفتاد. یعنی معمولا شاید مقامات در بالا این تفکر باشه، ولی وقتی به لایه‌های میانی مراجعه میکنیم، هیچ مدیر کلی دوست نداره که حوزه اختیاراتش کم بشه. ولی یک اراده سیاسی قوی اگر پشت این موضوع باشه که بالاخره، مگه ما نمیگیم کار مردم رو باید به مردم بسپاریم؟ این حرف امام هم بوده دیگه، بارها این مسئله رو تأکید کردن. خب یک اراده سیاسی قوی، یک بار این کار رو بکنیم، مردمی که ما میگیم تو کله ما جا دارن، یک بار بهشون اعتماد کنیم، کارا رو بهشون بسپاریم. خیلی جالبه، اداره کتابخانه‌های عمومی شهر از وظایف دولته و این قرار بوده واگذار بشه، ولی همین هم واگذار نشد. یعنی مردم نمیتونن یک کتابخونه رو اداره کنن؟
با صلاحیت مختلفی که وجود داره در جناح‌های حاکمیت، این کار رو نمیتونن پیش برن. یه عده‌ای به مردم سالاری اعتقاد ندارن، همینطور که جناب آقای دکتر مهین فرمودن، هر کسی میخواد حوزه اختیارات خودش خانه تمام باشد، تمام اختیارات با اجازه ایشونه.
اگر اجازه بدید که بعد از شما هم دو نفر عقب وقتی اول آقای عقبی بودن، بعدا شما، این آقای جناب هستن، بعدا ایشون هستن، بعدا جناب آقای نفر سوم شما هستن.
من تشکر می‌کنم از زحمات که شما کشیدید و تحقیقاتی که از برنامه ما در می‌گردی تحقیقات استفاده کردید. موضوع مهمی که من می‌خوام عرض کنم اینه که در ایران مسئولین مملکت در همین 30 چند سالی که گذشته هنوز بر حسب این که سیاست معینی در مورد حد نهایی جمعیت ایران انتخاب بشه به سر اتفاق نظر وجود نداره. بعضی از دولت میان به مردم عنوان میکنن و تشویق میکنن که اگر که شما دو فرزند داشته باشید کافیه. بعضی هم میگوین که نه، ما باید کاری بکنیم که بوینده لا اله الا الله بیشتر بشه. یکی از دوستان خود من که در کرج ما با ایشون هم دوره بودیم و بعد هم در مملکت به یک مسئولیت فوق‌العاده رسید، داره 7 فرزند. به این ترتیب چون موضوع جمعیت در ایران هنوز به اون به اصطلاح سطح تصمیم نهایی نرسیده، به این ترتیب ابتدا باید این مشخص بشه که ما مثلا باید جمعیتمون در مرز مثلا 100 میلیون نفر یا 110 میلیون نفر تثبیت بشه، یا باید این 150 میلیون نفر. هر کدوم از این دوتا که بخواد اتفاق بیفته پیامدهای متعددی در جامعه خواهد داشت. این مطلب. مطلب دوم این که اگر ما تو کشورمون که این همه آبادی داشتیم، بیش از 60,000 پارچه آبادی داشتیم، ما این آبادی ها رو بهشون رسیدگی میکردیم، بعد جمعیت روستای خودمون رو از نظر بهداشت و آموزش پرورش و غیره و غیره که لازم هر انسانی ازش استفاده کنه بهشون توجه میکردیم، اینها ریشه‌کن نمیشدن و نمیشدن در اطراف شهرها و مسائلی که ما الان داریم میبینیم در حقیقت پیامد اون مسئله اتفاق افتاده. همین الان هم در سطوح مختلف که تصمیم گیری میشه، بعضی ها میگویند که ما چون نمیتونیم برای هر پارچه آبادی پزشک و آب آشامی مدرسه تامین کنیم، باید مثلا بیان یه آبادی که داره امکانات بیشتری هست، بقیه رو بیاییم در داخل این قرار بگیم، اونها رو تخلیه بکنیم از جمعیت و بعضی رو میگن نبرشی هر کنم اینها رو ما آباد کنیم. چون این سیاست ها مشخص نیست، طبعات خیلی منفی به دنبالش خواهد. این هم از آن
هست.
ببخشید سوال من از به گفته خود شما مربوط میشه که تهران رو با قاهره و کراچی و یکی دو تا شهر دیگه مقایسه کردید، گفتید این یه مشکل عامه. من میخوام به این لیست شما مثلا یه شهری مثل برلین، مثل بروکسل، مثل استوکهلم، مثل اتاوا اضافه کنم، ببینم اونا هم حاشیه نشین دارن یا اینکه این مشکل فقط مشکل جهان سوم یا ماهاست. من ندیدم
بر اساس اون گزارش مشکل ماهاست، اونا ندارن. البته داشتن مثلا آمستردام میگن شهری بوده که این مشکل در واقع اسکانر رسمی رو داشته، در یک دوره جمعیتشون قد زیاد میشه، نمیدونم تو قایق‌های کنار کانال زندگی میبه، البته اون قایق‌ها الان کلی قیمت پیدا کرده، ولی مشکل رو حل کردن دیگه. یا مثلا ما میدونیم که در جامعه شناسی شهری مکتب شیکاگو شکل گرفته، این نشون میده که شیکاگو در مثلا شاید 80-90 سال پیش یک شهر بسیار پرمسئله بوده، تعداد زیادی مهاجر از جاهای مختلف دنیا اونجا اومدن، گروه های تبهکار را افتاده بوده، آدم ها تو همین زاغه ها زندگی میکردن، ولی به هر حال مسئله شون رو حل کردن. الان حادیت این مسئله در همین شهرهایی هست یا حتی تعداد بیشتری که متاسفانه مربوط هست به کشورهای در حال توسعه.
سهام یک شرکت یک بار یک نفر نمیده. خب اینها به حال با برنامه فرزادهای سازگار نیست و مسئله فقر رو و تضادهای طبقاتی رو به شدت اضافه میکنه. که اگر که چه واسه میگفتون اگر که خب دولت بیاد این کار رو انجام بده خیلی شاید بهتر میتونه منافع برد بیاد. اینه که خب به حال نمیده مسئله روانی که برنامه سیاست تعلیم و خصوصی سازی هست اون جایگاه رو داره ببین. من انتظار داشته باشیم که برنامه فقر بشه به قول شما برنامه جماعتی بایی انجام بشه. یک باره مثلا یه نفر یه مالکیتی چی بس موقعی که مالکیت دولتی بوده به مراتب حتی بهتر انجام شد، منافع جامعه رو بهتر اجرا شد. اینه که حالا برنامه نمیشه جلو آدم داره و ما این روان رو تو بخش اقتصادی داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که فرد بگیره.
حتی من دو تا نکته فقط میگم. ببینید یکی بخش خصوصی هم مسئولیت اجتماعی داره، یعنی اینطوری نیست که بخش خصوصی رو ما از تحلیلامون بخوایم کنار بگذاریم. حالا بخش خصوصی که میگم هر بنگاهی که بر اساس منافع سرمایه‌داری داره میچرخه. یعنی ممکنه تو دولت مثلا ایران خودرو دولتیه دیگه ها، ولی بنگاه سرمایه‌دارانه است. این بنگاه باید مسئولیت اجتماعی داشته باشه و به این مسئولیتش عمل بکنه. حالا مثال‌های زیادی زده میشه که از این کمپانی‌های معروف که گرانت‌های زیادی رو میدن به دانشگاه‌ها که بیان تحقیق کنن. حالا از خودمونم بخوایم بگیم درد دل کنیم، میدونید که ما مثلا مؤسسه ما با یک قدمت 57 ساله یک ریال بودجه نداره. مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی که نام‌آورترین آدم‌های علوم اجتماعی درش کار کردن با اون سابقه تحقیقاتیش یک ریال بودجه نداره. یعنی ما دستمون بسته است، ما باید بریم اینور اونور گدایی پروژه بکنیم که مثلا یک پولی باقی بمونه که بیایم مسئولیت اجتماعیمون رو انجام بدیم. به هر حال دانشگاه حالا بخش خصوصی هم داره، منتها ما روش کار نکردیم. یعنی مثلا ایران خودرو در رابطه با شهر تهران چه مسئولیتی داره؟ شرکت بیمه ایران نسبت به شهرهای ما چه مسئولیتی داره؟ یه مقدار راجع به اینا هم صحبت کنیم دیگه. بعضیاشون البته ممکنه داشته باشن، این معنا نیست که همه کسایی که پول دارن آدمای بدی ان، ما میدونیم خیلی‌هاشون هم کارهای خوب کردن. بحث دوم، خصوصی سازی باید مکملش عمومی سازی باشه. یعنی شما فقط به اقتصاد نگاه نکنید، اون بحث عمومی سازی واگذاری امور به سطوح پایین‌تر رو هم باید ما میدیدیم، ولی ما سیاستمون یک طرفه بوده دیگه. یعنی خواستیم فقط خصوصی سازی بکنیم، عمومی سازی رو تقریبا از یاد بردیم. اگر تکالیف قانونی هم داشتیم در این مورد متاسفانه بهش عمل نکردیم.
لطف کنید شما هم تا جایی که ممکنه. خواستم بپرسم دو تا سوال. یکی اینکه مثال زدید این مسئله فقط مسئله تهران یا ایران نیست و از شهر مثال زدید، آیا از لحاظ توسعه یا جامعه شناسی این مسئله غیر قابل اجتنابیه یا نه قابل اجتناب هست؟ دومی که در باز چی میش میگفتید باز سازی یا باز تولید این مسئله یا شیرشینی، آیا فقط مسئله و مشکل الان آمایش سرزمینه و آیا ما کاری میدونیم یا الان نداریم؟
مسئله قابل اجتناب، شهرها مخلوق ما هستن، خداوند شهرها رو که نیافریده، انسان شهر رو درست کرد. چیزی که ما درست کردیم میتونیم حلش بکنیم. ببین ما مسائل هستی رو شاید نتونیم حل کنیم، البته میتونیم خرابش بکنیم، ما مثلا محیط زیست رو زدیم خراب کردیم، ولی شما نمیتونی گردش کره زمین رو کند بکنی، این از اختیار ما خارجه. ولی چیزی که خودمون درست کردیم، شهر رو ما ساختیم، بنابراین باید مدیریتش بکنیم و مسائلش رو حل بکنیم. بحث آمایش سرزمین من فقط یکی از مسائل کلان بود که مطرح کردم که تکلیف مناطق روشن بشه. شما مهاجرت های زیادی داری دیگه، مسئله فقط مهاجرت روستایی هم نیست، اون بخشی از مسئله بوده، مسئله مهاجرت از شهرهای کوچیک و شهرهای متوسط هم هست. بالاخره شما تکلیف مناطق رو باید روشن بکنید. در جواب شما نداریم آمایش سرزمین، اگر داشتیم سیاستمدارای ما هر وعده‌ای رو نمیتونستن بدن. دلیلش اینه، هر کسی که میاد قدرت میگیره به راحتی وعده میده. اگر یک چارچوبی باشه که به هر حال حدود رو مشخص کرده باشه، شما وقت نمیتونی به راحتی وعده بدی، وعده هایی که به هر حال عمل کردنش ممکنه امکان پذیر نباشه دیگه. ولی محبوبیت برات میاره، محبوبیت آنی، اما نکتهش اینه که بعداً هزینه هاش رو باید کل جامعه پرداخت کنه.
خیلی ممنون.